چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانا. هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
با پاسگزارم از ارجمندان شنونده، همونطور که بیشتر هم خدمت شما بزرگواران عرض کرده بودم، امروز با کمال افتخار با جناب استاد محمد حسن ابریشمی، پژوهشگر نامدار تاریخ کشاورزی سرزمینمون و از دانشمندان به نام و جامع الاطراف و ذوفنون سرزمینمون، در منزل خود این بزرگوار گفتگو میکنیم و امیدوار هستم که ما این گفتگو باشید. جناب استاد ابریشمی، شما زمانی که به تهران اومدید فرصتی پیش آمد که مجدداً در آزمون ورودی دانشگاه شرکت بکنید با دانشگاه ملی و این رشته روانشناسی، اون رو هم ترک کردید، درست؟
بله.
احتمالاً شاید اون علائمی که شما میخوند، علائم بالینی برخی از این اختلالات روانی، برخی رو در خودتون حتما اینا رو خوندن، چون جالبه، چون آدم اینا رو وقتی که میخونه علائم رو انگار در خودش میبینه، ظاهرا برای شما این مسئلهش اومده بود.
من اومدم تهران، ولی مادرم گفت که من آوردن بذارم تو کتابخونه، ولی اون رئیس کتاب پارتیش خیلی بود، منو گذاشتن برای اقتصادی. اونجا رفتم، من خطم خوب بود، نمودار بد بودم.
بله.
اومدم رفتم نمودار، یک دور آشیانی بود، یه مقدار نمودار کتابچه بود، اینا نگاه کردم، خود نمودار کشیر شدم مسئول نمودار و بررسی اقتصادی بانکشواردی. بعد رفتم کلاس خط، شاگرد مرحوم بوزری بودم، اونجا گم زرین خط اشتباه کردم، حسن میرخانی و حسین میرخانی شاگرد یه دوتا بودم و مرحوم زری که آقای جریانم شاگردم، اینا آقای علی وریانی هم بود که همشهریم بود، او هم 30 تا کتاب دستی نیست خطی کرد. بعد دانشگاه ملی شروع میگرفت، من اینا رو فکر کم نمیشتم و شایدم نمیشتم، یارم دیارم نمیشتم. من خواب بودم روز جمعه صبح، یه دوستی داشتم خدا رحمت کنه، آقای محمد فرزین و معتمد، تو خونم توی نیرو هوایی بود، خون رئیسی بود.
بله.
اومد دنبالم که حسن اسم تو رو من تو دانشگاه ملی نوشتم و اینا،
برو کنکور بده.
گفتم من اسمش محمد، گفتم من اصلا هیچ چیزی یادم نیست فلان. گفت به خدا تو خیلی چیزا، اصلا من نگاه میکنم شد. رفتم اونجا 30 نفر شرکت کرده بودم، من نفر 11 یا 7 شدم. بعد وارد رشته روانشناسی شدم، خدا رحمت کنه اگه زنده است آقای دکتر سیروس عظیمی استاد، ده خیلی واحد 80 واحد روانشناسی خوندم. بعد مشخصات این روانپژندی و روان‌نژندی رو، شیزوفرنی اسکیزوفرنی رو خوندم، دیدم اینا رو من دارم. یعنی هر چی نگاه کردم دیدم همه مشخصات این. بعد رفتم پیش آقای دکتر سیروس عظیمی، گفتم که من این مشکلی نار دارم اینا. گفت ها، تو جون میدی بره روانشناسی، سم چی اسم خود من گفتم چی اسم. گفتم نه آقا، دارم خول میشم اصلا. و این خلصه
برای این شو، شما یه تغییر مسیر دادید به سمت جغرافیا، ظاهرا در جغرافیا ماندگار شدید و رساله شما هم در رشته جغرافیا، میخوام در واقع به این نکته یه اشارتی بکنم و رد بشم، چون در باب دعای شما در گفتاری دیگر سخن گفتیم درباره آثارتون، امیدوارم شنوندگان گفتار رو بشنوند و لذت برند. اما شما اونجا بود که در واقع زمینه کاری خودتون رو به عنوان یک پژوهشگر تاریخ کشاورزی مشخص کردید، بحث زعفران و طلای سرخ کرانه های کویر. بعد اون دیگه عملا شما با وجود این کارمند بانک بودی، بانک کشاورزی، اما زمینه کاریتون تاریخ کشاورزی شد و خب زمینه های متعدد دیگر و استادان بسیار بنام و بزرگی هم دیدار داشتید، هم گفتگو داشتید، هم به نوعی به فرموده خودتون شاگردیشون رو کردید، از استاد ایرج افشار، از دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، بسیاری از بزرگان یاد کردید. دورانی که شما بعد از جغرافیا، بعد از تحصیل در رشته جغرافیا هم گذرونده اید، دوران جالبی باید باشه، چون باز خود به جای مختلفی رفته اید برای جمع آوری منابع و گردآوری اون چه که مورد نیازتون بوده برای نوشتن کتاب هاتون، و این هم بخشی است از زندگی پرشور شما. از این سفرها هم برامون بگید، بخشیش رو اشاره بکنید.
خدمتتون عرض کنم که اونجا رو خسته کننده نباشه برای شنونده های شما و همینطور خود شما. من توی کتاب پسته ایران یک نکته عجیبی رو مطرح کردم که مرحوم دکتر زرینکوب اینا خیلی آفرین گفتن. شما میدونید که الماس کربونه،
بله،
تحت فشارهای فوق‌العاده در استمرار زمانی تبدیل میشه به الماس،
به اون صورت متبلور میشه، بله.
یاقوت کوارتز،
بله،
از جنس سیلیس، این تحت فشارهای زیاد فوق‌العاده تبدیل میشه بین این تیغه که اصلاح میکنه یا شمشیر، اینا فولاده، این با حلبی فرق نداره جنسی، ولی به کوره میره، پتک میخوره، میشوفاد یا تحت فشار فوق‌العاده. بنابراین سختی ها و عامل زمانی باعث میشه که الماس برنده است که هر چیز رو میبره،
بله.
یاقوت اشعه لیزر رو ساطع میکنن و در ضمن یاقوت یه خاصیت عظیم دیگه که فقط تو تنسوخی ایلخانی خواجه نصیرالدین طوسی داشت و جماهر و جوهر، یاقوت یک قطعش و کسی هم روش باشه جرعتش خیلی زیاد میشه، یکی از خواص یاقوت. یعنی اینا کش شد از الماس و از یاقوت کش شده از. بنابراین اون سختی هاست که آدم ها رو میسازه. این مرحوم جمال زده که من اشاره کردش اعدام کردم صورت بچه یتیم رفته بعد شده اون، و یا همه کسی دیگه. من که خیلی خرد و خیلی ناچیزم، ولی پدر نداشتم، سختی هایی که اونقدر سختی هایی که من دیدم خیلی میدونن، و هیچ از کوره در نرفتم و گفتم که من کمه ادام میدم و زندگیم هم یعنی خدا خودش کسایی که دنبال مقصد و هدف خوب و مقدسی باشه کمک میکنه، من خدا کمک کرده. من آشنایی مرحوم جمالزاده آقای افشار وقتی کتاب اولیه زعفران که جلو شما از شناخت زعفران ایران دید، گفت اولین کتاب اقتصادی رو در ایران به فارسی نوشته جمالزاده نوشته به نام گنج شایگان. گفت من گنج شایگان دارم. گفت گنج شایگان داره چاپ برلینه. گفتم بله دارم. منظورم اینه که آدم های سختی دیده کارآمدترن. همه کسایی که در این مملکت ما صاحب آثاری شدن، آثار فرهنگی چه آثار مکتوب و یا آثار هنری، اینا از آب دیده شدن، یعنی این همو الماس و یاقوت.
و شما هم این سختی ها رو به نوعی جواب ساده بشن
من خیلی سختی ها خیلی زیاد خیلی زیاد و شبا من پسرم که الان 50 سالش هست هفته یک بار جمعه می دیدم. تا ساعت 3 و 4 بانک بودم بررسی اقتصادی، بعد شب میرفتم دانشگاه ملی روی تپا. تهران خیلی کوچیک بود، نیروهایی بودم اینجا اصلا همه بیابان، بعد میرفتم دانشگاه و این سختی ها رو خیلی زیاد و امتیازه البته داشتیم، یعنی مثلا فرض که همین گفتم حق دانشجویی رو میدادن، حق مسکن میدادن. و بعد اون دوران گذر از روانشناسی رفتم به جامعه شناسی، اون سخنی رو کردم که گفتن به من دیگه تو درد جامعه شناسی برای که سیاسی حرف میزنی.
بعد سراغ تاریخ رفتید؟
ها رفتم تاریخ و بعد از تاریخ دیدم جغرافیا و جغرافیا برای که سفرم بکنم. من خیلی جاها رو تو اروپا و نمیدونم افغانستان با ماشین خودم و این کتابا رو با هزینه خودم، یعنی از کس حق تالیف چرا به من دادن، ولی همش هزینه خودم. برای ابریشم ایران جاده ابریشم رو من همین مسیرا رو با ماشین رو من چپ کردیم تو دره، تو چون جاده ابریشم در این جاده معمولی از روی شمال سبزوار و شارود اون که بریم بالا نزدیک راهان، مثلا منظور من اینه که ماشین ما افتادیم تو دره و تو بیابانا موندیم. خیلی سختی‌های زیر از این بابتا برای تلی. و بعد نوشتنم چون
خود اون هم سفری است، شما با ساده بشه خود نوشتن هم یک سفره، چون
بله
برخی از منابع شما نیاز دارید الزاما در ایران ممکنه اصلا به دستتون نرسه. و باشه
تو افغانستان یک ماه دو ماه موندم، از طرف یونسکو مأمور شده بودیم برای همین چانیان و راه ابریشم در بله. کابل بود، از ایرانی هیچ کس اونجا سفر نمی‌کرد. برحال رفتیم افغانستان، اونجا من راجع به ابریشم که ابریشم ایرانی هست چینی ها بودن و خیلی در حال قرار زمینه که سفر ها اونجا دانشگاه رو میگن پوهنتون. رفتم دانشگاه اونجا، واقعا کتاباش خیلی غارت کرده بودن، بده بودن زمان طالبان کابل که خیلی کتابخونه دانشگاه کابل خیلی کتاباش غارت شد. بله برحال دنبال این کارهای تحقیق و اینا علاقمند شدم، بیا خاطر که تو بانک کشاورزی بودم جدول آماری رو که بررسی میکردیم خب خیلی محصولات رو متوجه شدم که ایران چه استعدادهایی داشته و چه استعدادی از بین رفته. این
یعنی
بود
در واقع من جابوس چیزی که در ذهن من بود پس تا حدی درست بوده، ورود شما به بانک کشاورزی باعث شد که عملا شما در باب مسائل مرتبط با محصولات کشاورزی ورود پیدا بکنید و همونجا موندگار شدید. یعنی تمام آنچه که اسپی خوانده بودید، تمام آنچه که تعلیم دیده بودید و علاقتون به زمینه‌های مختلف به ویژه مطالعه در آثار و متون گذشته و آنچه که در بانک کشاورزی به شما آموختند باعث شد که متوجه بشید رستنی‌ها و نباتات ایران اتفاقا بسیار مهم بودند.
خیلی خیلی
جناب استاد، من نکته به نظرم رسید به عنوان شاید پایان بخش این گفتار باشه و توضیحی از شما بشنویم. میدونم که یکی از دغدغه های اساسیتون از گذشته بس نگارش دایره المعارف یا دایره المعارف هایی در زمینه کشاورزی ایران بوده. شما گام های برداشته اید، در باب برخی از رستنی ها قلم زده اید. آیا الان در حال حاضر از کسانی که از خود شما درس گرفتند یا دیگران، حالا من نمونه هایی در ذهنم هست، مثلا آقای دکتر بهرام گرامی رو به یاد میارم که گیاهان رو در قرآن یا در کتب شعرا بررسی کردند، کتاب نوشتند در این زمینه، و کسانی مثل ایشون، آیا کسانی هستند که در این زمینه قدم برداشته باشند و این دایره المعارف رو ما بتونیم در آینده شاهش باشیم که منتشر میشه یا در دست قرار میگیره که دسترسی داشته باشیم به اون؟
من یادی بکنم از خدا رحمت کنه دکتر مهندس تقی بهرامی، ایشون تحصیل کرده آلمان بوده، منابع خیلی مختصر و کمی در اختیارش بوده.
بله.
یک کتاب تاریخ کشاورزی ایران نوشته ایشون سال 1333 و بعد دایره المعارف کشاورزی ایران یا دایره روستایی رو در 3 جلد نوشته، زحمت کشیده خیلی زیاد، ولی امکاناتش کم بوده.
بله.
هم امکانات رفت آمدی و هم امکانات منابع.
منابع در اختیارشون نبوده. بله.
بعد شما مدخلوی دایره المعارفی که آقای بهرام گرامی، دکتر بهرام گرامی مینیسه، من مدخل پسته و مدخل زعفران و برگ بو مال دانشجوی جهان اسلام من نوشتم.
بله.
بعد گفتم ولی خیلی کسا دعوت به دایره المعارف، به وزارت شورای با هر جا، گفتم من منت هیچ کسی نمیشم، با کسی هم قاطی نمیشم، خب هر چی بخوام همون رو میسازم.
صرفا شما مداخلی رو نوشتید برای دانشنامه، درسته؟
یه مقدار مداخل، مدخل هایی که اونا گفتن، که گفتم من اینا رو مینویسم.
بله.
ولی بقیه چیزا رو پیشنهاد کردم گفتم نمینویسم، برای که نمیخوام وارد بعضی مقولات، برای که وقت میگیره، من عمرم چیزی نمونده. الان بعضی وقتا با خانمم گریه میکنم پهلوش، میگم که اسمش پروینه، میگم پروین جان تو رو خدا یه چیزایی به من نگو که من ذهنمو نگیر. من شده در جلد کتاب رو اسما رو حفظم، میدم تو کدوم کتاب مطلبی. منظورم اینه که همه اینا از اینترنت استفاده میکنن، یعنی میزنن مثلا زعفران هر چی تو اینترنت طبقه بندی میکنن و بعد دیوان های شعر 800 تا دیوان شعر رفته به کامپیوتر، به اینترنت وارد، بعد این میزنه زعفران، انگوزه یا پسته
و اینا میاد
بعد اینا یه تیکاش انتخاب میکنن، میکنن کتابی که کتاب تحقیق. شما یکی از این مطالب کتاب منو بزنید تو اینترنت ببینید اصلا نیست، برای که من مستقیم این کتاب رو میخونم، یا مثلا خیلی چیزها رو غربی ها الان گفتن، من میگم بابا ایر که هزار سال
خب الان قدمی برداشته شده برای اینکه همچین چیزهایی رو در کتاب ها بنویسند، در دایره المعارف ها بنویسند.
پیشنهاد من تو روزنامه همشهری شده، پیشنهاد کردم آقا چرا درسی به نام تاریخ کشاورزی ندارید؟ همه درس ها تاریخ داره، همه عرب ها ندارن تاریخ کشاورزی، عرب ها تاریخ کشاورزی ندارن، در حالی که اسپانیا ببینید چه آقای افشار خدابیون زی فهرست برای من تهیه کرده بود، گفتم آقا افشار خواهش کنم اون فهرست برای من نفرستین، برای که من خودم یه طبقه بندی بکنم، یه فهرست بکنم. این فهرستی که الان توی کتاب زعفران هست هیچ جای دنیا نیستی، یعنی همه اینا کار برده که این من تو کدوم مدخل بذارم. دیدین فهرست؟ یه فهرست یه نگاه بکنی. در هر حال کسایی بایستی همین الان آموزش بدن که روی پیشینه همه رستنی های ایران، پیشینه اقلیم ایران، اقلیم ها عوض شده. یعنی من فجشتم تو خونه، این تو خونه من الان این پایین نگاه کنید، دوتا درخت فلفل هندوستان، فلفل سیاه،
بله.
اقلیم ها تغییر کرده، زمین ها داره از پایین ما میاره بالا. من این عملا نه که از کسی شنیده باش، اون خونم بزرگتر بوده که بزرگ بود میکاشتم، دیدم زمین که میکنم خیلی خیلی خشک عجیبیه، یعنی این همه بارون، این همه آب میدادیم، اینا معلوم از زمین گرما میاد بالا. برای که این از موضوع خارج، خیلی مختصر می، این سه تا پوسته از کره زمین، نیف، آهن و نیکل، ما سیلیسیوم و منیزیوم و سیال سیلیسیوم و آلومینیوم، این بالایی اون سیلیسیوم و منیزیوم، این سیما همش آتش، کره آتشه. این کره آب که زیر آبهای زیرزمینی و دریا، این به منزل رادیاتور و موتور است، یعنی اینا آب را جدن بیرون داره، گرما ها میاد. یعنی برحال اینا مقولات یک
کرد بردیم به اون موضوع در مورد دایره المعارف، چون میخواییم ببندیم برنامه رو.
دایره المعارف من خودم شخصا این کار انجام دادم، توصیه هم اینه که یه دی جوان ها برن دنبال این کار
و درس تاریخ کشاورزی رو هم
بذارن،
جزء حساب سه درس رو
بذارن، دبیرستان بذارن،
بله،
مراتب تاریخ کشاورزی رو بذارن. ما تاریخ صنعت، ما صنعت قالی و صنعت پارچه و ایناست، اونم میتونم بذارم، ولی به کشاورزی مد میشه. در حال من عذرخواهم اگر صحبت ها میمدار بیرا رفتم با تیری که رنج ببرم مسئله که ده،
ولی دغدغه های شما و برای ما بسیار محترم و خود ما رو هم عملا دوچار دغدغه میکنه. بسیار سپاسگزارم از شما.
من محبت شما ممنونم.
تقاضا میکنم جناب استاد محمد حسن عبدالیمی، پیشگر تاریخ کشاورزی و نه فقط تاریخ کشاورزی، که به نظرم یکی از دانشمندان جامع الاطراف و ذوفنون سرزمینمون، برای ما افتخار بود هم کلامی شما، شما رو به خدا پاری مستم،
منم شما رو به خدا میسپارم، شما موفق باشین.
بسیار بسیار سپاسگزارم و به ویژه و البته از شنوندگان ارجمند، امیدوار هستم که باز هم خداوند این توفیق ما بده که به دیدار چهره های نامور عرصه های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون بریم و طریق برنامه ملاقات بتونیم خدمتگزارتون باشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ایران، مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه مامنمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
استعدادها، مهارت‌ها، دانش و زمانتان را با دیگران به اشتراک بگذارید، چیزی را که در دیگران سرمایه گذاری می کنید بارها به خودتان برمی گردد. درود بر شما هم میهنان گرامی، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. کاربران های مجازی می توانند از وبسایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه جایگزینی استفاده کنند که در حال حاضر بر بسته شبکه داخلی اینترنت کشور بدون حل، بدون مشکل در حال خدمت رسانی می باشند. مدهای جستجوگر salam.ir، parsiju.ir، use.ir، دارهای اپلیکیشن تلفن برای سیستم های اندروید myket.ir، kafebazar.ir، برای سیستم های iOS sipche.com، sipapp.com، وبسایت های پرکاربرد peta.ir. اما اپلیکیشن های تلفن همراه پرکاربرد هم نقل اینترنتی برای حل مشکل، نمایش نقشه باید به روز رسانی شود. اپلیکیشن نقشه و مسیریاب شامل نشان، بلد، 141 اپلیکیشن رسمی سازمان راهداری، پیام رسانها، سروش، ایتا، بله، گپ، آی گپ. اگر میخواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا شاد که ما به دیگران میدهیم به دل ما برمیگردد. استعدادهایتان را برای بهترین تواناییتان استفاده کنید. استعدادی که بیهوده تلف شده باشد ارزشی ندارد. در عوض استعدادی که استفاده شده باشد پاداش‌های غیرمنتظره به همراه دارد. برای شکست‌هایتان زیاد ناراحت نشوید. برای فرصت‌هایی که بدون اتهان کردنشان از دست می‌دادید ناراحت باشید. درد امروزتان میتواند قوتتان در آینده شود. برای هر چالش رویارویی با آن فرصتی برای رشدتان خواهد بود. زندگی دیکته است که آن را به ما بگویند و ما بنویسیم. زندگی انشایی است که تنها با خودمان بگوییم. زندگی میچرخد، چه برای آن که میخندد، چه برای آن که میگرید. زندگی دوختن شادی هاست. بعضی آدم ها باعث شوند خنده ما بلندتر، لبخند ما درخشانتر و زندگی ما بهتر شود. این یکی از اینها باشیم. شادی را هدیه کن حتی به کسانی که را عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند. دعا کن برای آنهایی که افرینت کردند. دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند و بخند که خدا همیشه آن بالا با توست. شما هم میهنان نازنین با رادیو افتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. شماره پیامک ما 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 102، سایت رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir هست. شما شنونده ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. اطلاعیه شماره 6 شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران به وسیله به اطلاع عموم هموطنان عزیز می‌رساند سهمیه سوخت آبان مالکان خودروها، حتی افرادی که کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند، در کارت‌های سوخت شخصی آنها ذخیره شد و در ماه‌های بعد قابل افاده خواهد بود. در ضمن سهمیه سوخت هر خودرو تا 6